بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين ورحمة الله على أعدائه أجمعين. صحبت راجع به اقل و اکثر بود که آیا اگر ما قائل بشیم به مره و تکرار در جایی که شک کنیم که آیا فرد اراده شده یا افراد دفعه اراده شده یا دفعات، مرحوم آقای خویی رحمه الله فرمود اگر متکلم در مقام بیان نباشه در مقام اهمال و اجمال باشد، مقام از صغریات اقل و اکثره. اگر عزیزان در ذهنشون داشته باشند، بحث ما در اینجا بود که سیره افعال به این نتیجه رسیدیم که دلالتی بر مره و تکرار نداره، دلالتی بر مره و تکرار نداره. عرض کردیم که متکلم یا در مقام اهمال و اجمال یا در مقام بیانه. اگر در مقام اهمال و اجمال باشد، مرحوم آقای خویی فرمودند که اینجا از صغریات شک در اقل و اکثره، چون که اون چه که متکلم به ما گفته سله. از طرفی ما قائلیم که صیغه افعال دلالت بر مره و تکرار نداره. حالا ما یک مرتبه بیاوریم یا چند مرتبه، یک فرد را بیاریم یا چند فرد را، فرقی نمی کند که قائل به در مره و تکرار قائل به فرد و افراد باشیم یا در مره و تکرار قائل به دفعه و دفعات باشیم. آقای خویی فرمودند این مورد میشد از موارد شک در اقل و اکثر، چون ما علی ای حال میدونیم یه مرتبه باید این طبیعت رو انجام بدیم یا یک فرد از این طبیعت رو باید انجام بدیم. حالا شک داریم یا یک فرد رو باید انجام بدیم یا بیشتر. در دوران ام بین اقل و اکثر قبل از تعطیلی عرض کردیم که آیون قائل هم به براءت عقلیه و براءت نقلیه، یه دسته هم قائلن به براءت شرعیه و اشتغال عقلی، مثل مرحوم آخوند. آقای خویی می فرماید اگر قائل به براءت عقلیه و شرعیه شدیم در اینجا، خب ما اصل یک مرتبه را که می دونیم بیاریم، چون اقل ما یه مرتبه است، مازاد بر اون چه شک داریم که آیا واجب هست یا واجب نیست. یه مرتبه که یقینیه نسبت به مازادش هم که ما شک میکنیم که آیا بر ما واجب هست یا واجب نیست، براءت جاری میکنیم، میگم بر ما واجب نیست اما حرام، مضر، هیچ کدوم از اینها را دلالت نداره. نظام میتونید یه فرد بیارید یا افراد بیارید، یک دفعه بیارید یا دفعات بیارید. شما طبیعت را که آوردید نسبت به مازاد بر این طبیعت شک میکنید جای برتون واجبه یا واجب نیست. اصل براءت هم شرعی و هم عقلی جاری میشه. دلیل این بزرگوارم اینه که اون فرد یا دفعه از قبیل به شرط لابه و افراد یا دفعات از قبیل به شرط شیعه. ما شک میکنیم اینجا این واجب ما شرط لاست، اگر شرط لاست باید میگفت علاوه بر طبیعت، باید میگفت که این طبیعت رو یک بار بیشتر نمیخوام، قید وحده را یا قید به شرط لا از انضمام رو باید میگفت. دفعاتم به شرط شیعه اگر میخواست باید میگفت، پس هم به شرط شیعه بودن زائد بر طبیعت، هم به شرط لا بودن زائد بر طبیعت. وقتی که شما شک کردید که آیا مولا علاوه بر طبیعت قید به شرط شیء را دارد یا نه. اصل براءت میگه چه؟ نداره. علاوه بر طبیعت قید به شرط لا را داره یا نه؟ اصل براءت میگه میخواست میگفته. چه براءت عقلی که میشد قبح عقاب بلا بیان، چه براءت شرعی که رفع ما لا یعلمونه. هر دو قید را ما با اصل که اصل براءت باشد بر میداریم و میگوییم نگفت پس نخواست. اشکالی که ما داشتیم در جلسه گذشته هم مطرح کردیم این بود که چگونه ایشون مقام ما را از قبیل اقل و اکثر میدونه، با این که در اقل و اکثر باید بر یک جامعی به نام اقل اتفاق نظر داشته باشند، هر دو در اون اقل با هم شریک باشند، به شرط لا و به شرط شی اینا جامعی ندارند، دو تا متباینند، از نظر وجود خارجی متباینند، از نظر وجود ذهنی همچین متباینند. مثال هم زدیم به نماز قصر و نماز تمام. نماز قصر به شرط لا از دو رکعته، نماز تمام به شرط دو رکعته. این دوتا میتونند با هم، خصوصا اگر مقام ما از قبیل دوران ام بین اقل و اکثر متباینین باشد، که های معذرت ما اقل و اکثر ارتباطی باشد. اقل و اکثر ارتباطی چیه معناش؟ معناش اینه که اگر دو جز باشد اضافه بیاری باطله، اگر چهار جز باشد کمتر بیاری باطله. معنای ارتباطی اینه. استقلالی اینه که دو جز و چهار جز، دو جز بر خودشه، چهار جز هم بر خودشه. شما اگر دو تا روز روزه گرفتی، این دو روز روزه از ذمت ساقط میشه، چهار روز هم بگیره از ذمت ساقط میشه. اما اینطور نیست که اگر دو روز رو گرفتی اون دو روز رو نگرفتی باطل باشد، یا اگر چهار روز رو گرفتی دو روزش باطل باشد. فرق اقل و اکثر ارتباطی که شما تصریح میکنید، ما هم رنجی کردیم که بیان ایشون رو، تو اقل و اکثر ارتباطی وجود زاید مضره، زاید بر اقل مضره اگر اقل باشد، و اگر اکثر باشد کمتر از اکثر هم باشد مضره. لذا نمیتونید شما اینجا امر را دایر بین اقل و اکثر ارتباطی بگیرید، بلکه اینا چه هستن؟ از قبیل متباینین. ثانیاً شما چطوری میگید که این مقام ما دوران علم اجمالی بین اقل و اکثره؟ چون هر کسی که میگه اقل و اکثره میخواد اون مورد را از علم اجمالی حساب کنه. علم اجمالی اینه که ما به یک جامعی، به یک جامعی ما علم داریم، نسبت به اطراف اون جامعه شک داریم، درسته؟ حالا یا اون جامعه ما بین دو متباینه، یا جامعه ما بین اقل و اکثره. مثلا وقتی که به شما میگه اکرم العلماء الا زیدن، دو نفر هستن که در اسم، اسمشون چیه؟ زیده. شما میدونید که یکی از این دوتا واجب الاکرامه، یکی از این دوتا محرم الاکرامه. اینجا میشه دوران هم بین متباینه. اکرم العلماء الا زیدن. اینجا ما نمیدونیم، میدونیم یک زیدی رو نباید اکرام کنیم، نمیدونیم این آقاست یا این آقا. علم اجمالی ممکن است هم علم اجمالی یه جامعه، اینجا جامعهش جامعه اسمیه، در دوران ام بین متباینه جامعه جامعه اسمیه، تو اسم با هم شریکه. اما ممکنه که جامعه ما اقل و اکثر باشد، علاوه بر این که در اسم شریکند در مصادیق خارجی و جزئیات هم شرکت دارن، مثل که شما نمیدونی نماز 10 جزئی واجبه یا نماز 11 جزئی، نمیدونی 10 تومن بدهکاری یا 11 تومن. اینا هم تو اسم و هم شریکن، هر دو صلاتند، هر دو دینند، هم تو جزئیات با هم شراکتی دارن. 10 تومن بدهکارم یا 11 تومن؟ تو 11 تومن 10 تومن هم هست. 10 تا جزء نماز من یا 11 جزء؟ تو 11 جزء 10 جزء هم هست. پس اقل و اکثر هر جا پاش وسط اومد باید علم اجمالی باشد. شما که ابتدای بحث که وارد شدید اینجا صحبت ایشون این بود، اذا قلنا به عدم دلالت الامر علی شیء من ذلک، اگر ما گفتیم صیغه افعل نه دلالت دارد بر مره، نه دلالت دارد بر تکرار، اصلا پای مره و تکرار رو گذاشتید بیرون، درسته نه؟ ما عبارت خود ایشونا، اذا قلنا به عدم دلالت الام علی شیء من ذلک، ما اومدیم گفتیم صیغه افعل دلالتی بر مره و تکرار نداره. خب اگر دلالت بر مره و تکرار نداره، چطور شما میگوید بحث ما جزء صغریات علم اجمالیه؟ ما فرق نمیکنه، حالا از اقل و اکثر بگیرید یا متباینه. اینه صیغه افعل دلالت بر طبیعت داره، اونی که شما بهش علم دارید چه؟ طبیعته. این طبیعت نه به شرط لاست نه به شرط شیعه، درسته؟ اون به شرط لا و به شرط شی بودن میاد تو قسم. شما که نسبت به قسم اصلا گفتید که نه اینه نه اونه، گفتید صیغه افعل بر هیچ کدام دلالت ندارد. اگر دلالت بر هیچ کدام ندارد، صیغه دلالت دارد فقط بر طبیعت من حیث و هیه هیه، نه طبیعت به شرط شی، نه طبیعت لا به شرط. از اشکال قبلیمون گذشتیم. اصلا اینجا همون چطور میشد علم اجمالی باشد؟ اشکال قبلی مهم بود که اینا متباینه اینند. حالا اومدیم یه پله رفتم بالا، اصلا اینجا نمیتونه علم اجمالی محقق بشه، چه شما اقل و اکثر بگید چه متباینه اینه. چرا؟ به خاطر این که در اقل و اکثر باید در اسم و در خارج با هم شریک باشند، در متباینین باید در اسم با هم شریک باشند. وقتی که شما میگویید مره و تکرار به هر معنایی، چه معنای فرد باشد چه معنای دفعه باشد، از حیز معنا خارجه. مولا از من صرف الوجود طبیعت را خواسته، طبیعت من حیث و هیه هیه را خواسته، اقل و اکثرش کجاست که من علم اجمالی داشته باشم؟ لذا پس چه کار کنیم؟ اینجا برمی گردیم به اصل مطلب، یا مولا در مقام بیان اصل طلبش هست ولو به نحوه اجمال و اهمال یا نیست. اگر در مقام اصل طلبش هست، میخواد به شما بگید آقا من این طبیعت رو میخوام از شما که در خارج ایجاد کنید، خب امر رسیده به شما، عبد علم به تکلیف داره که این طبیعت رو از ما خواسته، منتها این که نمیدونم یک بار بیارم یا چند دفعه بیارم را عبد نمیدونه، اونم که جزء معنا نیست. عقل یه تکلیفو که میدونی، اما اینکه یک مرتبه یا چند مرتبه را نمیدونی، اینجا اشتباه نشد که برنمیگرده به علم اجمالی ها، چون علم اجمالیتون باید شما یک منشأی داشته باشید. منشأ علم اجمالیتون این است که نمیدونه دلالت میکند بر مره یا تکرار. فرض اینه که ما قائلیم که مرد و دلالت بر مرد و تکرار نداره، این با بحثی که بعداً هم مطرح بکنیم خلط نشه. ما میگویم که اگه بخوام یه مثالی بر شما بزنم، اینه که یه موجودی هست که این موجود رو ما یقین داریم نه انسان نه گاوه. اینجا وقتی که پای هر دو رو گذاشتی کنار، دیگه شما نمیتونه بگوی که اینجا علم اجمالیه. فرض اینه که صیغه افعال فقط دلالت دارد بر طلب طبیعت، نبیشتر، بیش از این رو دلالت ندارد. علم اجمالی از کجا پیدا شد؟ لذا عرض میکنیم که امر رسیده به عبد بدون اشتغال ذمه دارد به این امر مولا. و اگر مولا مره بخواهد، چون صیغه افعال برش دلالت ندارد، باید بیان کند. اگر تکرار بخواهد، باید بیان بکند. این نه از باب اقل و اکثره ها، چون اینا هیچ کدومش در حیز معنا نیست. هر کدام را مولا بخواهد باید بیان بکند. اه میگه که شما اصل طبیعت رو تحویل بده، بله خارجن طبیعت تحقق پیدا میکند به اول وجود، اما این معنای این نیست که صیغه افعال دلالت دارد بر اول وجود. حالا شما اگر وجودات دیگری هم بیاری اونا مضر نیست، چون که صیغه افعال نه دلالت بر مره داشت که وجود ثانی مضر باشد و نه دلالت بر تکرار داشت که وجود ثانی لازم باشد. این بیانی که اینجا به نظر میرسه
خود ایشون ظاهرن بحث این مجموعه رو تو مقام انتباع دارد مطرح میکنم. این قسمت آخری که میفهمن فلحصف جواز و مدیان به مطلق ما تنطبع و طبیعه علی فردن ها و افرادن، این تو مقام انتباع درست طبیعت رو از من بخواد، اما این طبیعت توی خارج یا با یک فرد یا با چند فرد، یعنی این مجموعه رو تو اینجا درست میکنم.
این عبارتش خیلی ندیه. حالا ببینید، اذا قلنا بعدم دلالت الام على شیء من ذلك، فقط طبیعت رو میخواد. حالا اگر در مقام بیان اخرى در مقام اهمال و اجمال، اولا بحث اهمال و اجمال رو میارد، میگه مقام از قبیل صغریات شک در اقل و اکثر ارتباطیه. اینجا ساعت بحثی از علم اجمالی نکرده. بنده عرضم اینه که اولا مقام میشه متباینه، ثانیا اصلا علم اجمالی در اینجا ندارید. شما علم اجمالی در جایی است که شما بدانید یا فرد را میخواد یا افراد را میخواد.
تو مقام انتباق میگه موقعی که شما فهمیدید طبیعت را میخواد، طبیعت یا در زمین یک فرد یا در زمین چند.
ما هم اینو عرض کردیم که لذا ما هم گفتیم که ببینید دقت میشد، جواب دادیم که گفتیم وقتی که دلالت نداره صیغه بر مره و تکرار، خب این عامل یا در مقام بیان اصل طلبش هم هست یا نیست. یه بار هست که مثل آیات قرآن اقیم الصلاة، نماز واجبه، اما اصلا در مقام این نیست که حالا این نماز چی هست، فقط میخواد بگه تو شریعت اسلام فروع دین چند تاست، گفتم 8 تا، نماز و روزه و خمس و زکات و حج و جهاد و امر معروف و نهی از منکر و تولا و تبر، در مقام شماره چه واجبات. اونجا در مقام اصل طلب هم نیست. یه بار در مقام اصل طلبه، اصل طلب را چه گفت، شما میفهمید طبیعت به گردن شما اومده. حالا تو خارج که میخواد انطباق بدید، یک بار که این طبیعت را انجام دادید میدونید امتثال امر مولا چیه شد، منتها نمیدونید که به قید وحدت خواسته میخواست باید میگفت، یا به قید تکرار خواسته میخواست باید میگفت. لذا شما میتونی یه مرتبه بیاری، میتونی چند مرتبه بیاری، آزاده.
همینجا داره علم اجمالی رو جاری میکنه تو مقام انطباق.
اگر تو مقام انطباق باشد مشکلی نداره، ولی ایشون این بحثش که اینه که ایشون یه که اینجا من صغریات شک فی الاقل و اکثر الارتباطی، یعنی که اونجا میشه مقام انطباق نیست.
اونجا که میگه فلسفه جواز و اتیان به مطلق ما تنطبق طبیعت که آخر
کلام
بله میبره به مطلق ما تنطبق طبیعت علی بعدن تو این تو مقام انتباق به این صورت، یعنی
خب. بعد از جرایان براءت میگه دا
بله.
چون براءت را از دو تا قید جاری میکند، لذا میگه این مطلب ما میگم اصلا نوبت به این حرفا نمیرسه، چون شما بخوای براعت رو جاری بکنی باید بردش داره علم اجمالی. میگم نیاز به علم اجمالی نیست، بلا در نتیجه با هم یکی هست. خب از این بحث که اشکال سومی هم که در جلسه گذشته مطرح کردیم، گفتیم که در توسلیات و در افراد واجب تعبدی وجود دوم نهایتش نیست که لغوه، نه اینکه مضر باشد، چون اینجا از باب اقل اکثر ارتباطی به حساب نمیاریم، بلکه اینجا میشد از باب اگر اقل اکثر هم شد اقل اکثر استقلالی در توسلیات و در تعبدیات. بله اگر به شرط عام مجموعی باشد کم بیاریم مضره، زیاد بیاریم مضره، اما اگر نتونستیم ثابت کنیم که به شرط عام مجموعیه، اونجا وجود زاید مضر نیست. اکتفا به یک کم بکنی باز هم مضر نیست، که این مفصل گذشت. قسمت مهم کلام ایشون اینجاست که در اینجا ما با ایشون مخالفتی نداریم. اینجا هم دوباره دقت بشه، متکلم در مقام بیانه و صیغه افعل هم قائلیم که دلالت بر مره و تکرار نداره، ولی متکلم در مقام بیانه. به شما گفته سله، اگر یه فرد میخواست باید میگفت، اگر چند فردم میخواست باید میگفت. این که گفتیم اگر یه فرد میخواست، یعنی اگر یه فرد میخواست و وجود دوم مضر بود باید میگفت، یعنی میگفت به شرط وحدت، همونطور که در رکوع گفته چی؟ در هر رکعتی یه رکوع نبیشتر، باید میگفت. اگر متعددن میخواست باید میگفت، همونطور که گفته نماز صبح چند رکعته؟ دو رکعته، مغرب سه رکعته، عشاء چهار رکعته. لذا این که اومد فقط اصل طبیعت رو گفت، گفت سله و مقید نکرد به قید وحدت، همینطور مقید نکرد به قید تکرار. معلوم میشه که شما یکی بیاری یا چند تا بیاری امتثال واقع شده است. میتونی اکتفا کنی به یکی، میتونی هم چند تا بیاری، در هر حال طبیعت به یک فرد در خارج محقق میشه، به چند فرد هم در خارج محقق میشه. به شما بگه اعتق رقبه، شما یک رقبه آزاد کنی امتثال کردی، یک دفعه هم ده تا رقبه آزاد کنی بازم امتثال کردی، یه رقبه الان آزاد کنی، یه رقبه یک ساعت بعد، یک رقبه ساعت بعد بازم امتثال کردی. اونی که از شما میخواست چی بوده؟ عتقی بوده در خارج واقع بشه. حالا شما این عتق را میتونی در ضمن یک فرد ایجاد کنی یا چند فرد، یک دفعه ایجاد کنی یا چند دفعه. بنابراین وجود زاید مضر نیست. حالا بحثه که آیا وجود زاید لغو یا لغو نیست. بر چی لغو باشد؟ این مصداق طبیعته، مولا خواسته اینم آوردیم. لذا فرقی هم بین مره و تکرار نیست، چه مره و تکرار رو فرد و افراد بگیریم چه دفعه و دفعه. مرحوم آخون یه بیانی داره که ما دیگه بیان آقای خویی را در بیان آخون مطرح میکنیم، دیگه لازم نمیبینیم که بعد بیان آخون را جدا کنه مطرح کنیم. آیه آخون فرموده است که اگه گفت اعتق رقبتن، شما میتونی یه دفعه ده تا رقبه چکار کنی؟ اگه گفت اعتق رقبتن، میتونی یک دفعه ده تا رقبه آزاد کنی. یا اگر مولا به شما گفت که اسقنی، خب وقتی میگه اسقنی یعنی آب بیار، یعنی نه اینکه آب بیرس تو حلق من، شما بیایی ده تا لیوان بیچینی، آیه دفعه اینا رو چکارش کنی؟ آبش کنی. یه شلنگی داشته باشی این شلنگ ها دیده که بعضی چیزا میذارن، بذاره تو دهتاشا سر شیر رو باز کنه، هر دهتاش یک جات چی بشه، مثل این کارخونه هایی که شیر را تو یا نوشابه های نمزه اینجور شیر را که باز کرد در آن واحد 10 لیوان چی شد؟ پر آب شد. گفته اگر اون افراد رو یک دفعه ایجاد بکنی مشکلی نداره، اما اگر بخوای به دفعات ایجاد بکنی باید تفصیل داد. مثلا مولا گفت استنی، شما یه لیوان آب آوردی، اگر مولای آب را نخورده باشد شما میتونی امتصار را تبدیل کنی، اینو برداری یه آب دیگه بذاری، اما اگر مولای آب را خورد و به اون غرضش رسید، غرضش چی بود؟ رفع تشنگی. خب آب خورد تمام شد، رفع تشنگی شد، حالا آب دوم که شما میاری لغوه، نمیگم مضره ها، گم لغوه. چرا؟ چون امر به حصول غرض چی میشه؟ چی میشه؟ ثابت میشه. تا نخورده هنوز غرض هست، لذا اگر شما آب رو آورد گذاشت جلوی مولا، بعد چه اومد زد آب رو شکست ریخت، یا یکی دیگه اومد آب رو برداشت خورد، هنوز تشنگی مولا شما امر ساقط نشده، باید دوباره آب رو بیارید برای مولا. پس باید فرق بذاریم. البته این همه بحثه است، به تعبیر من بحثه کشکیه، فرضیه. من شما از کجا میفهمم؟ بحثم تو شرعه، تو شرع شما از کجا میفهمی که مولا به غرضش رسیده یا نرسیده؟ اصلا شما دست به غرض مولا نداری. بذاریم از که میگم این بحثه کشکیه، فرضیه. چی؟ خب در خامس هم به خاطر هم گفتم که دیگه اشکال نشه، زود چیکار کنم جمعش کنم، هم گفته باشم هم نگفته باشم. اوه چقدر اینجا بحث میکنه، یه بحث فرضی که
نگفتنش مشکلی نداره ولی گفتنش اشکال داره. چه؟ هم اطلاعی وقت میشه، وقت شما گرفت،
ما حرف نداریم که همه چیزا رو بریزم و بریم جلو دیگه، حالا جمعش میکنم انشاءالله. خلاصه اگر به جای این صحبت جمعش کنیم تموم میشه دیگه. خلاصه مطلب اینه که یک بار هست که یه امتثال علت تامه برای حصول غرض در دفعه اول هست یا نیست. اگر این آوردن شما آب را دنبالش هم نوشیدن چیه؟ عبده. آب را شما آوردی، عبد هم نوشید، مولا هم عبد آب را آورد، مولا هم آب را نوشید، یه اینجا امتصال چیه؟ واقع شده و غرض حاصل شده. این دیگه معنا نداره که دفعه دوم چیه؟ شما امتصال کنه. اما اگر مولا به غرضش نرسیده شما حق دارید بار دیگر امتصال کنید. بعد یه مثال هم زده، حالا تا بریم به اشکال آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، یه مثال هم زده، گفته ببین مورد داره این بحث، من تا عرض کردم موردش در جایی است که ما دست به غرض مولا پیدا کنیم. تو روایات داره که اگر شما نماز فرادا خوندی بعد نماز جماعت به پا شد، شرکت کن در نماز جماعت، شرکت کردی در نماز جماعت، خدا یختار احبهما الیه، روایات داره اونی که محبوب تر پیش خدا اون انتخاب میکند. خود همین قرینه است بر چی؟ بر این که ولو امتثال کردی امرم ساقط شده است، باز میتونی امتثال بکنی. احسنتم. لذا گفتیم که در این گونه موارد یا در دارن آقایون فتوا هم میدن، اگر شما توی مسجد نماز خوندی یه مسجد دیگر هم وعدتون رو گرفتند که مأمومین با این مسجد فرق بکنن. شما میتونید توی این مسجد نماز ظهر عصرتون رو که خوندی، برید تو اون مسجد هم نماز ظهر رو عصر رو بخونی، هیچ مشکل هم نداره. یعنی میتونی نماز ظهر و عصر رو به دو جماعت بخونی، آقایون فتوا میده،
هر دو هم
ادا، هر دو هم مال خودتو. و این برجوهایی که مثلا شخص هم مسجد داره هم وعدش تو دبیرستانی مدرسه ای میگیره، میتونه تو مسجدش نمازش رو بخونه، تو اونجا هم این نماز رو دوباره اداءً بر خودش بخونه. این که جماعت فرق میکنه، اما یکی باشد به تعدادی از این مسجد بیان دنبال آدم تو مسجد دیگه نمیشه دا، ولی افرادش با هم فرق میکنه. یا خودت جماعت خوندی دیدی یه جماعت دیگه به پا شد، با حالتر از جماعت خودت در اون جماعت چکار کنی؟ شرکت کنی، مشکل نداره. حتی من خودم احتیاط میکنم این موارد را، اگر خواستم دو جا سه جا بخونم، بر مردگانی که یقین دارم نماز قضا دارن، حالا لازم نیست استیجاری باشه دا، گاهی وقتا آدم نماز مفتی بخونه. میدونیم مثلا یه پسر عموی، پسر خاله، داداشی، کسی داشتیم که اهل نماز نبوده، از دنیا رفته، نمازش هم ندادن بخونن، حالا ما میتونیم به نیت او نماز قضاهای اجازه از کسی هم نمیخواد، میتونیم نمازهای قضای او رو بخونیم. هر جا که میریم درج نماز بخونیم، پولشو بگیریم، همون بنده خدا چی میشه؟ آزاد میشه هم نمازمون. ولی آقایونی که فتوا دادن دو تا بیشتر فتوا ندادن که حالا 5 تا مسجد بریم در تهران رزرو کنیم، این یا اصلا از این مسجد به اون مسجد است اون دیگه نمیشه. خب این بحث ما تا بینیم اشکال آقای خویز چیه، فردا شب ان شاءالله جمعش کنیم. والحمدلله رب العالمین.